اسپانسر این قسمت از پادکست ده صبح رگلاژه. رگلاژ مرجع آنلاین معرفی مراکز تعمیر خودروه که تعمیرکارها رو به افرادی که ماشینشون نیاز به تعمیر داره متصل میکنه. در حال حاضر حدود 20,000 تعمیرکار با رگلاژ در ارتباطن. اگر که نیاز داشتید میتونید از رگلاژ درخواست تعمیرکار سیار یا یدک‌کش هم داشته باشید. برای ارتباط با رگلاژ با شماره 72491 تماس بگیرید یا به سایتشون سر بزنید. reglaj.com reglaj.com.
خب قسمت قبل من شروع کردم، گفتم تو شروع کنی،
تعارف کردم برای شما. استادی مقدمی سلام.
سلام ایسم.
الان قسمت چند
ما دارید؟ قسمت سوم هستیم
از فصل دوم پادکست ده صبح با افتخار
و ادامه بحث سرمایه که تو قسمت قبل داشتیم رو میگیم و حدود 10 دقیقه میخوایم صحبت کنیم و بعد شما در واقع به صدای یکی از مهمونای پادکست ما گوش میدین، آقای سعید رحمانی که فکر میکنم همه بشناسین ایشون رو. ما مصاحبه ای با ایشون داشتیم، البته قبل از عید بود و چون هی ما فصل دوم به تاخیر افتاد.
29 آذر 96 در مراسم یلدای کارآفرینی که هفته‌نامه شنبه برگزار میکنه ما با ایشون مصاحبه کردیم، ولی اینقدر عقب افتاد که الان در مهر ماه 97 ما الان تو استودیویم داریم میگیم. ولی خب حرفایی که ایشون زد کهنه نشده.
آره، حرفایی هست که در واقع کهنه نشده و حرفای خیلی ارزشمندیه.
بعد منم تو مصاحبه نبودم، دیر رسیدم.
بیشتر من بودم. آره
تو بودی و امیرحسین مددی. آره بنیانگذارش
شنوتو. ما گفتیم شنوتو. آره اتاق فرمان دارن به ما
میگن آقا خوبه شنوتو رو بگین. خیلی مجبور
خوبه. خب میخواستیم راجع به سهام صحبت کنیم، فکر کنم خیلی جذابه برای همه اوستاشی و خلاصه
اختیار دارین. خواهش میکنم ببین اصلا چی شد که این بحث پیش اومد. من گفتم خواهش میکنم، بعد گفتم ببین، یعنی آره پذیرفتم. من فکر میکنم که بحثت اصلا، ما نه بحث حقوقی میخوایم بکنیم الان، نه بحث مثلا ویژه‌ای میخوایم بکنیم. یه نکته ای که هست اینه که سهام بنیانگذارها در دورهای مختلف سرمایه گذاری رقیق میشه، هم اینو میدونن و هیچ کی هم دوست نداره که سهامش رقیق بشه.
رقیق شدن یا دایلوشن، درسته؟ توضیح بده یعنی چی؟
ببین سرمایه آقای آها راست میگم، خب مهمه که اینو بگم.
به بسم الله. خب من یه استارتاپی دارم، با چند تا دوستان جمع شدیم یه کاری کردیم و اینا، مثلا سهاممونم مثلا دو نفریم برای اینکه ساده بشه.
مثلا کلن شما رو یه فاوندر ها میدونم، کلن استارتاپ
باشه، ولی حالا توی استارتاپ هم ما مثلا دو نفریم، 50-50
با هر توافق دیگه که داریم
یا با هر توافقی که داریم، و حالا یه سرمایه گذاری من داریم، ما سرمایه گذار صحبت میکنیم، فرض کن داریم به توافق میرسیم، میخواد سرمایه گذاری کنه، چی میشه؟
خب ببین اول اینکه من سعی میکنم خیلی پیچیدش نکنم که مثلا بگم آقا امپلوی پول و سهام ذخیره کار کنم.
نه خیلی ساده ساده.
من میام با هم دیگه توافق میکنیم در قبال یه مقدار پولی، مثلا شما 20% سهامتون رو من واگذار بکنید. پس شما میشین 80%، من میشم 20%.
بله. خب اون مقدار پوله اونو بعداً
اون مفصل راجع بهش
میشه بس ارزش گذاری استارتاپ یا والویشن که صحبت میکنه. خب پس توافق کردیم که مثلا فرض کن چه میدونم 500 میلیون تومان شما به ما میدی، 20% سهام، پس سهام ما میشه 80%، هر کدوم 40%.
آره مثلا میشه هر کدوم 40%. اصلا من به دینامیسم داخلی شما، به ارتباط داخلی شما کار ندارم، ولی آره مثلا این اتفاق
بی رحمه. خب
نه کاری ندارم واقعا شما. بعدش یکم جلوتر میریم، شما مجدد احتیاج به پول پیدا میکنین، یه سرمایه گذار دیگه میگیرین، سرمایه گذار جدیده هم میاد، مثلا قراره این دفعه 30% سهامو بگیره. 30% سهام کل شرکت رو میگیره.
بله.
به این معنیه که سهام بقیه میشه 70%. سهام بقیه یعنی اینوستور دور اول و بنیانگذارها، سهام اینوستور دور دوم میشه 30%. انگار که هر کس از جیب خودش داره 30% سهامشو ور میداره تقدیم به اینوستور جدید میکنه.
درستان.
و این به این معنیه که اگر مثلا قبلا سهامش 80% بود، حالا 30% 24% کم میشه و انگار که سهامش رقیق شده،
یعنی میشه 80 منهای 24
میشه چند الان خیلی تو استودیو گرمه من بعد خوبه شما تو رو بگیم مرسی ممنون.
خب پس به این میگیم رقیق شده.
آره سهام رقیق میشه
شده 56 یعنی رقیق شد.
آره من خیلی وقتی سوال میپرسن که فکر میکنم شاید خیلی جواب دقیقی نشه بهش داد، مثلا میگن آقا استارتاپات چند درصد رقیق میشن، مهم اینه که پاسخش اینه که چند راند سرمایه جذب کردن.
آره هر راند که جذب کنن خب رقیق میشه،
ولی مثلا اگر که 5 راند 6 ران مثلا تو این اوردرا سرمایه جذب کنن احتمالاً میرسن مثلا به 20 بین 25 تا 30 درصد یا مثلا حدود 40 درصد بعضن، بسته به این داره که چقدر پول خواستن و چقدر سهام واگذار کردن.
یه تصمیم کلیدی موقعیه که سرمایه که اینا رو زیر 50 درصد میبره
مهم نیست به نظرم. چرا
به خاطر در واقع حق رأی که شاید توی مدیره دارن، حتی اون ممکنه جدا باشه. راجع به
مفصل صحبت میکنیم. خب. معمولا روش تعیین حق رأی و این حرفا کاملا متفاوته. این مثلا سهام ممتاز داره، در سهام ممتاز میان مثلا راجع به حق وتو صحبت میکنن.
این چون اینو حتما بعدا صحبت کنیم چون سوالایی که
قطعا راجع به صحبت میکنیم. ولی مهم نیست، من اون چیزی که معمولا اتفاق میفته اینه که حتی اگر که سهام سهامدار مثلا برسه به 30 درصد احتمالا بقیه هم انقدر رقیق شدن که هنوز سهام غالب با بنیانگذاره، سهام بنیانگذار برسه به 30 درصد هم هنوز سهامدار غالبه.
خب بذار پس این سوالو بپرسم، حالا طبق تجربه چیزایی که خصوصا تو ایران دیدی، مثلا اولین سرمایه‌ای که استارتاپ جذب کردن متوسط چند درصد دادن؟ حالا میدونم
یه برهه 35 درصد یه برهه 35 درصد بود. اول از همه اینو بگم که اون سرمایه‌ای که شتاب دهنده میده و بابتش مثلا یه 15 درصد میگیره رو به عنوان سرمایه، به عنوان سرمایه گذاری من لااقل نمیبینم، بعدا راجبش چلنج میکنه.
خب
جدا از اینا، ولی اوایلی مثلا 35 درصد میگرفتن، علتش هم این بود که خودشون در تحت حمایت قانون قرار بدن، مثلا مطابق قانون تجارت 2/3 آرای مجمع عمومی اگر که بیان میتونن شرکت منحل بکنن، محلش رو تغییر بدن، اساسنامه رو تغییر بدن. میومد یه اینوستور سرمایه گذار میومد یه درصد سهام میگرفت که بدون حق و نظرش اتفاقای این تیپی نیفته.
خوب.
بعد راهکارهای دیگه‌ای براش پیدا شد، در نتیجه مثلا الان شما ممکنه که بری مثلا اینوستور راند اول ازت 20 درصد بگیره، ولی کنترل شرکت اینجوری نیست که کماکان با 80 درصدی است. این روشه وجود داره که جلوتر راجبش مفصل صحبت، جلوتر ممکنه 6 ماه دیگه باشه از نظر پخش، ولی مفصل راجبش صحبت میکنه.
پس یه چیزی حدود 20 درصد برای اولین راوند،
15 تا 25 درصد 20 درصد، آره یه همچین عددی خیلی غیر منطقی نیست. البته بس ما الان داریم راجب وی سی ها و سرمایه گذاری حرفه‌ای صحبت میکنیم، راجب مثلا یه آقایی که سرمایه گذار سنتی اصلا زیر 60-70 درصد نمیفهمه. آره تو این فضا آره مثلا 20-25 عدد منطقیه.
حتی کیس هایی داشتیم که سرمایه گذاران عزیزی در کشور خودمون بودن که خودشون حتی بعد هم میگفتن اشتباه کردیم که مثلا رو 45-55 اینام دوره اول گرفتن،
خودشون آره درگیر شرکت داری کردن،
خودشون هم
انگیزه رو میگیرن از بنیانگذار، چیزای شبیه این. بعد این کم کم رقیق میشه، ولی خب نکته ای که هست اینه که انتظار داریم ارزش نهایی شرکت چون رفته بالا ارزش نهایی اون سهام بره بالا. هر چند این سوال به وجود میاد که سهام هم مثل مهریه است، کی داده کی گرفته؟
یعنی چی؟
ببین یعنی این که این سهام ارزشش داره میره بالا، ولی پول نقد که نیست که. تو وقتی این پول نقد میشه که بتونی سهامتو بفروشی.
بله.
به این معنی که یا یکی بیاد سهامتو بخره بایات بکنه اصطلاحاً، یا اینکه مثلا بری تو بورس، یا مثلا یه قسمت عمده ای از سهام رو یکی بیاد کلن خریداری بکنه. تو قبل از اون یه دارایی داری که یه صفری تو بانکت که هی داره صفرای مقابل حساب بانکی داره بزرگ میشه، ولی ازش برداشت نمیتونی
یه بکنه. تخمینی پشتشه که چقدر میارزه. آره. ولی واقعا ارزش نقدی نداره.
به همین خاطر هم هست یه حرف خیلی درستی میزنه که میگن سهام تا وقتی وارد بورس نشه یا یه نفر بخش قابل توجهی ازش رو نخره قیمت واقعی نداره، و تا قبل از اون تقریبا همه چیز توافقیه. این ارزش دارایی رفته بالا، ولی ممکنه که کماکان برای پول تاکسیت مثلا لنگ پول تاکسیت باشی.
و خب این ارزش هم ممکنه هی بالا پایین شه دیگه.
قطعاً ممکنه حتی پایین بیاد، آره داون راوند بشه،
ممکنه صفر شه، واقعا
ممکنه صفر شه، ممکنه منفی شه،
استارتاپ جم شه،
استارتاپ جم شه، همینطور
ممکنه منفی هم بشه، یعنی مقروض بشه حتی. بدهی بالا بیاره اصطلاحا.
قطعاً چرا نشه وقتی یه شرکتی ببین استارتاپ وقتی که دیگه سرمایه گذار میاد توی سرمایه گذاری میکنه ساختار حقوقی پیدا میکنه.
بله.
مثلا میشه شرکت و وقتی مقروض بشه ورشکست بشه یعنی مثلا تو مقدار بدهی هاش نسبت به سرمایه‌اش از یک حدی رفته بالاتر احتمالاً از نظر قانونی و آره خب مقروض همه به نسبت سهامشون باید بیان قرضشون رو پرداخت.
خب من فکر کنم یه فایده دیگه‌ای که واقعاً سرمایه گذار گرفتن داره اینه که تقسیم ریسک میکنین شما در واقع. درسته. این نکته خیلی مهمی که بهش باید دقت بشه اینه که شما وقتی که یک سرمایه گذار رو میگیرین چون یک درصدی از سهام هم مال اونه این ریسک رو دارین با هم شیر میکنین و خب اون سرمایه گذار خیلی وقتا به هر حال شرکت با تجربه از قدرتمنده کانکشن داره استارتاپ دیگه رو سرمایه گذاری کرده تو مواقع بحرانی خیلی ممکنه کمک کنه و این ریسک رو کاهش بده.
یه نکته مهمی هم که هست اینه که وی سی ها به طور کلی مجموعه هایی که شرکت دارن. حالا بیاین در دنیای ایدئال صحبت بکنیم راجبه کیس های شکست خورده ایرانی خیلی متمرکز نشیم روشون، ولی وی سی ها شرکت داری رو بلدن و در نتیجه میدونن که یک شرکت احتمالاً داره به چه مسیری میره و خیلی وقتا خیلی از رفتارهایی که از وی سی ها میبینیم که مثلا توقف تزریق سرمایه میکنن به یه استارتاپ، حالا امیدواریم در قالب قراردادشون باشه یا هر شکل قانونی دیگه ای باشه، یه علتش به خاطر اینه که میبینه که این داره شکست میخوره، به خاطر اینه که تو کیس های متعددی رو دیده که این اتفاق براش افتاده.
ما فکر کنم تو قسمت های بعدی یه مقدار راجع به اسمارت مانی اصطلاحش صحبت کنیم.
خیلی صحبت میکنیم.
ماشاءالله میبینم چیدی تا آخر رو یک
نه فقط در 15 قسمت چیدی تو که دیدی که دیگه
آره دیدم ولی ریزشو الان تو ذهنم نیست.
خب گوش بکنیم به صحبت آقای رحمانی.
آره گوش بدیم به صحبت آقای رحمانی و قسمت بعد ما یه مقدار راجع به روش صحبت خواهیم کرد.
و تا قبل از اینکه خدافظی بکنیم من اون حرف همیشگیمو بزنم که این پادکست داره توی شنوتو پخش میشه، از شنوتو بشنوید، ولی در این حال میتونید از بقیه اپلیکیشن هایی که فید میخونن هم استفاده بکنید، در آیتیونز، در کست باکس، در تمام اپلیکیشن ها میتونید پادکست ده صبح رو سرچ بکنید اونجا بشنوید. هر جا هم که شنیدید چه شنوتو باشه چه بقیه جاها کامنت اگر بذارید و نظر بدید ما خیلی خیلی خوشحال میشیم.
توییتر نمیدونم ایمیل تلگرام
اینستاگرام
میسان هم که همه جا هست پیداش بکنین کامنت ها رو بزنید ما واقعا خوشحال میشیم میخونیم و ترتیب اثر میدیم و منتظر فیدبکاتون هستیم.
مرسی صحبت آقای رحمانی رو میشنویم ما هم خدافظی میکنیم.
خدافظ.
سلام رحمانی، مرسی که بهمون وقت دادین در حاشیه رویداد یلدای 96 بهمون افتخار دادین در خدمتتون هستیم و دوست داریم در 10 دقیقه با هم گفتگو خیلی ساده‌ای داشته باشیم. یه جورایی سعید رحمانی رو میشه معمار اکوسیستم فعلی استارتاپ‌های کسب و کارهای اینترنتی ایران تصور کرد که حداقل خود من این اعتقاد رو دارم. شما وقتی برگشتین ایران خودتون همچین هدفی داشتید یا اینکه نه حس کردید لازمه بعد ساختین؟
حالا سلام عرض میکنم به نام خدا و یلدا رو به شما تبریک میگم. عذرخواهی میکنم از صدا میتوره شده به خاطر آلودگی هوا اکو پیدا کرده. ولی سوال شما والا من فکر میکنم کاری که تو ایران واقعا تو این 7 سال گذشته شکل گرفت به خصوص 4-5 سال گذشته هیچ کس نمیتونست پیش بینی کنه یا معماری کنه. یک حرکت خودجوشی بود در یه بستر مناسب کشوری که بیش از 80 میلیون جمعیت داره، پس بازار بسیار خوبی داره، شاید 70% اینا جوانایی هستن زیر 35 سال، بسیار توانا، تحصیل کرده، مبتکر و آمارهای دیگه‌ای که در کنار این اتفاق افتاد، مثلا افزایش پهنای باند توی چند سال گذشته و راه افتادن 3G و 4G موبایل اینترنت و غیره، زیر ساختایی که شکل گرفت، در کنار ابتکار و خود باوری که در جوانای ما به وجود اومد واقعا نیروی اصلی بود که این تحولو که شما بهش اشاره میکنین شکل داد. تأثیری که شاید بعضی از ماها داشتیم تو این اکوسیستم این بود که اینو جای دیگه دیده بودیم، میدونستیم این اکوسیستم یه خصوصیت‌های خاصی داره و من تنها باوری که داشتم این بود که اگر تو اروپا، آمریکا، چین، روسیه، هند و کشورهای دیگه این اتفاق افتاده، حتما در ایران هم میتونه این اتفاق بیفته، چون عوامل اصلیشو ما داریم. سالی بیش از 200,000 مهندس در ایران فارغ التحصیل میشن، این سومین تولید مهندس در دنیاست بعد از روسیه و آمریکا، و بچه‌های واقعا کارآفرینی داریم. ایرانی هستن کلا تو خونشون کارآفرینی، ایجاد کسب و کار همیشه بوده سالهای سال، و اتفاقا تحریما و شرایط سخت اقتصادی به ما کمک کرد، چون که بچه‌ها با هم سطح بیکاری بالا رفته بود و اینکه بخوان کارمند بشن زیاد قابل نه تنها قبول نبود، اصلا امکان پذیر نبود. خیلی ها این راه پیش رفتن. باوری که من داشتم این بود که واقعا استراتژی سرمایه گذاری و حمایت ما تو سراوا برای این اساس بود که اگه چند تا مثال موفق شکل بگیره و تعدادش از یکی و دوتا سه تا که استثنان به 5 تا و 10 تا و اون موقع اصلا نمیشه بگی 100 تا، ولی به 100 تا برسه، این 1,000 تا میشه، 10,000 تا میشه، و این حرکت تبدیل میشه به یک حرکت اقتصادی در کشور و ما به خودمون باور میاریم که میشه از طریق استارتاپ ها، از طریق اتکاب منابع انسانیمون یک اقتصاد جدیدی بسازیم که الان همه دارن در موردش صحبت میکنن، اقتصاد دیجیتال، و پیش بینی میکنن که مثلا ممکنه تا چند درصد جی دی پی یا درآمد ناخالص سرانه کشور برسه، که میگم اگر 5-6 سال پیش در مورد این صحبت میکردی همه میخندیدن، زیاد جدی نمیگرفتن، ولی به هر حال این اتفاق که افتاد ما هم سعی کردیم تو این تاثیر بذاریم.
و با اینکه تاثیر ها هر چقدر که با هر درصدی که تاثیر گذاشتین، الان که این فضا رو میبینید چه حسی دارید؟
حس خوبیه، حس
بهتر از اونی که فکر میکردین یا
خیلی بهتر از اونی که من میتونم تصور کنم، چون انقدر سختی و مشکلات ما داشتیم که شاید مثلا تو این حد تو این شرایط اصلا به مخیله هیچ کس خطور نمیگه، مثلا آرزو مثلا هنوز تو خواب هستی و بیدار شی، شاید این واقعیت نداره. همین جشن یلدای که امروز هست، این سالن چند هزار 1200 نفر 400 نفر ظرفیت داره، این سالن الان پره. اینکه دولت داره از این مسئله به این مسئله ایمان آورده، داره از این مسئله حمایت میکنه، اینکه جوانای ما دارن این مسیر رو میرن، اینکه سرمایه گذاران دیگه پیش قدم دارن میشن و شروع میکنن سرمایه گذاری کردن تو این فضا، اینا باعث دلگرمیه، چون که این باعث خواهد شد که دیگه این چیزی که شروع شده هیچ وقت متوقف نشه و ما بتونیم ساعت‌ها استارتاپ موفق ببینیم. حتما بعضی از اینا بزرگتر از بقیه میشن، این طبیعت این کار هست. تو آمریکا ما شاید ساعت‌ها استارتاپ‌های خیلی موفق داشتیم ولی همه رو نمی‌شناسیم. گوگل رو می‌شناسیم، آمازون رو می‌شناسیم، نمی‌دونم فیسبوک رو می‌شناسیم، و ولی چیزی که جالبه اینه که هر چی فکر می‌کنیم تموم میشه دوباره یکی از این اسما میاد بیرون. بعد دیدیم الان تو چین داره میاد بیرون، اخیراً نمی‌دونم شنیدین شرکت به نام تنسنت که پرادکت اصلیش، محصول اصلیش ویچته، در آسیا با ارزش‌ترین شرکت دنیا شده، 500 میلیارد دلار ارزشش شده که ارزشش از فیسبوک بیشتر شده. و خب از چین هم این به این رده رسیده، علی بابا، جی دی، تنسنت، دی دی، و تو هند هم این اتفاق افتاده، پس تو ایران هم این اتفاق میفته و ما میتونیم مطمئن باشیم که این استارتاپی که شکل گرفتن یه بخش مهمی از اقتصاد مقاومتی ما خواهند بود و اینها اتفاقا کمک خواهند کرد که استقلال اقتصادی که در موردش صحبت میکنیم شکل بگیره و اون اشتغازایی که در درون این استارتاپ داره میشه بی نهایت خواهد بود. یعنی تازه اول کار.
اون چند تا مثال موفقی که دنبالش بودیم به نظرتون امروز چند تاشو داریم که شما موفق حسابش کنیم واقعا؟
من باز این سوال از شما بکنم، چون اگه من جواب بدم فکر میکنید که
حالا غیر از سراوا
شما یه اشرافی به کل این اکوسیستم،
کل اکوسیستم الان شما بگید.
ببین تو کل اکوسیستم الان برند هایی که همه در موردشون صحبت میکنن، من فکر میکنم این دارن این کارو انجام میدن و اتفاقا اینا برندایی نیستن که یکی دو سال گذشته شکل گرفتن، اکثرشون نزدیک 10 سال، 7 سال، 5 سال عمر دارن. مثلا همه در مورد این سوال میکنن دیجیکالا شده آمازون ایران و میخواد به منطقه بره، در مورد این صحبت میکنن که کافه بازار و دیوار مثلا شرکت هایی هستن که واقعا قوی هستن، خیلی سریع رشد کردن و پتانسیلی دارن که نه تنها در ایران بلکه در منطقه کار کنن. به نظر من شرکت هایی مثل علی بابا، شرکت هایی مثل سنپ و تپسی، شرکت هایی مثل دادشون کم نیست. الان همجور فکر کنی
10 تا رو به راحتی رد کرده دیگه.
نه به راحتی رد کرده، به راحتی رد کرده. و
معیار شما چیه برای اینکه بگین الان یه دون از اون مثال موفق هاست یا نه؟ از کجا به بعد چی میشه؟ ترنوورش، ولیویشنش، ترکشنش؟
ببین این مسئله اساسش یه تیم خوبه تقریبا تو تمام تقریبا تحقیقا برای اینکه این استارتاپ موفق باشن یه تیم خیلی قوی میخوان. و چیزی که در عمل به وجود میاد این که این تیم بتونه توی پروسه چند سالی که داره میگذرونه یه تیم هر قوی تر و قوی تر بشه و بتونه رشد کنه. معیار اصلی به نظر من استارتاپ ها در مراحل سالهای اولشون، شاید حتی 10 سال اولشون، مسئله سوددهی نیست. همینجا اسمای دیگه من داره تو فکرم میاد، مثلا آپارات، مثلا شما بگین
الوپی
که کم نیست داشت. همجور فکر کنین بیشتر از 10 تا 20 تا همجور تو فکر ما میاد. بعد تازه اینها اونایی هستن که انقدر بزرگ شدن که مثلا تو فکر ما در میگن top of the mind هستن، ولی بقیه کسایی که استارتاپی داریم شکل میبینیم شکل میگن خیلی استارتاپ جالبی هستن و دارن اتفاقا خیلی زمینای جدیدی نوآوری میکنن. ولی به نظر من میزان رشدشون اولین معیارشه و اینکه اون کسب مدلی کسب کاری که پیدا کردن میتونن انقدر متحقق کنن که تقریبا میشه مطمئن بود که میتونن یک کسب کار موفق بشن و اینکه بتونن در سطح ایران تبدیل به یه برند شناخته شده بشن و بتونن سرویس و خدمات یا نوآوری‌های خوبی برای مردم انجام بدن و حتی این پتانسیل داشته باشن که در سطح منطقه حرکت کنن و بتونن با رقبای خارجیشون که هم تو منطقه اصلا در سطح جهان هستن رقابت کنن. یه محور اصلی دیگه اینا حتما تکنولوژی، یعنی این استارتاپ بدون تکنولوژی خوب، تیم خوب، تکنولوژی خوب و کسب و کار، مدل کسب و کار خوب، این عاملای اصلیشونه. ولی به هر حال رشد خیلی موثره.
حالا یه مشکلی که من خودم به واسطه کارم خیلی میبینم از شرکت کوچیک، حالا دانش بنیان اینترنتی و غیره، مسئله اینه که اینا خب فاوندرهایی بودن عمدتا تکنیکال یا حتی غیر تکنیکال، با تجربه کم جای دیگه معمولا کار نکردن و یهو حالا شرکتشون داره بزرگ میشه، اسکیل میکنن و درگیر منابع انسانی، فرهنگ سازمانی، اسکیل کردن، حالا لوجستیک، همه هزار تا داستانی که خب اینا واقعا تجربهش رو و آموزششون نداشتن. خب میدونم حالا به نظر شما راه حلش چیه تو آمریکا، چه اتفاقی میفته، سراوا چی کار داره میکنه که اینا بتونن واقعا درست رشد کنن؟
این نکته ای که مطرح میکنی کاملا درسته و یه بخش دیگه واقعا موفقیت این استارتاپ رو این هستش که بتونن تیمشون یه تیم کامل و مکمل باشه و نمیتونه فقط فنی باشه، نمیتونه فقط بیزنسی باشه، نمیتونه فقط آپریشن یا عملگرا باشه، باید همه اینا رو کنار هم بذاره. ولی نقش صندوق های سرمایه گذاری تو ایران جسورانه اسم گذاری شدن یا وی سی ها واقعا اینه که بتونن این تجربه جهانی در رابطه با اسکیل کردن و کمک کردن به این تیم ها برای اینکه تو مراحل مختلف تمرکز کنن رو بزرگترین مشکلات اون دوره و اونا رو حل کنن و بعد با مشکلات بعدی روبرو بشن و غیره. این مشکلات هیچ وقت از بین نمیره، همیشه فقط نوعش عوض میشه. فرهنگ سازمانی بعد از 4-5 سال بزرگترین مشکل اینا میشه، بعد اینکه چند صد نفر شدن به نشه مثلا اینکه ما چجوری میتونیم فرهنگ سازمانی اینا رو نگه داریم، چجوری بتونیم اون ارزش‌های سازمانی رو در اینا منتقل کنیم که مشتریامون راضی باشن یا اون همون تفکری که اون فاوندر یا مؤسس اولیه داشته، اون تیمی که داره تلفن جواب میده هم با همون نه با مردم صحبت کنه. این مسئله هست و اسکیل کردن به مرحله میرسه. و این کاری بودی برای ما تو سراواس واقعا اگه کاری انجام دادیم این بوده، چون من خودم توی آمریکا، اروپا، چین این تجربه کارآفرینی رو داشتم. انترپرنورشیپ برای من یه پدیده جدید نبود، یه چیزی بود که سعی می‌کردم تو ایران هم انجام بدم و انتقال اون تجربه ها، چه از تجربه شخصی خود من بود یا تیمی که بهش دسترسی داشتم، تجربه که در خارج به وجود اومده بود، به این تیم ها بزرگترین تأثیری بود که ما گذاشتیم روی این تیم ها. و این تاثیرگذاری دقیقا سرمایه معمولی رو به سرمایه هوشمند یا سمارت مانی تبدیل میکنه. اینو ما تا حدی پیش بردیم که مثلا در مورد دیجیکالا به نقطه رسیدیم که واقعا اسکیل کردن یا بزرگ شدن این شرکت نیاز به تجربیاتی داشت که حتی ما در دسترسی دیگه نداشتیم. بعد اون اولین جایی بود که ما در مورد سرمایه خارجی، جذب سرمایه خارجی فکر کردیم و رفتیم سرمایه‌ای رو دنبالش بودیم که سرمایه خارجی هوشمند بود، یعنی حاضر بود نه تنها سرمایه گذاری کنه بلکه انتقال تجربه بکنه. توی دو سال گذشته، اخبارش تازه اومده بیرون، ولی نزدیک دو سال پیش این جذب سرمایه که شد نزدیک 100 میلیون دلار. اون موقع هیچ کس تو ایران حاضر نبود 100 میلیون دلار روی یه شرکت استارتاپی، حتی اون موقع که دیجیکالا به هر حال اسمو رسمی داشت، حاضر نبودن 100 میلیون دلار سرمایه گذاری کنن مثلا برای 20-21%. مثلا که 100 میلیون دلار سرمایه‌گذاری کردن می‌خواد مثلا 50-60-70% شرکت رو بگیره، یک مسئله این بود. دو، اون توانه یا تجربه رو نداشت که منتقل کنه. مثلا یکی از سرمایه گذارانی که جز این سرمایه گذاران خارجی بود ما جذب کردیم اسمش آریان بکره، آریان بکر فاوندر یا مؤسس شرکت الگرو توی لهستان بود، خودش هلندی الاصل بود ولی سالها مثلا 20-30 سال پیش مهاجرت کرد به لهستان و وقتی که این شرایط توی لهستان بود اولین سایت اینترنتی کامرس لهستان رو اندازی کرد به نام الگرو. لهستان جمعیت کمی نداره، نزدیک 40 میلیون جمعیت داره و توی اروپای شرقی. نه تنها لهستان موفق شد، تمام اروپا شرقی گسترش پیدا کرد. شرکتش ارزش رسید به 1 بیلیون دلار حدود مثلا 10-12 سال پیش. اینو فروخت و درآمدی که از اون حاصل کرد، هنوز تو شرکت درگیر بود ولی روی فروشش یه صندوق سرمایه گذاری برای خودش و مثلا خانوادش درست کرده بود که یکی از این سرمایه گذارهای بخشی از این 100 میلیون دلار بود که نزدیک 25 میلیون دلار فقط ایشون مثلا سرمایه گذاری کرد. ولی با اون سرمایه گذاری وقتی که یه سرمایه خارجی هوشمند باشه، اون تعهد پیدا میکنه که حتی اخدر پول خودش هم شده اون انتقال تجربه رو قطعا بکنه. و این انتقال تجربه که ایشون مثلا کرد و تیمش کردن به دیجیکالا به هیچ قیمتی قابل خرید نبود و در ایران هم قابل دسترسی نبود. پس این شرایط تغییر میکنه، اسکیلا عوض میشه، سرمایه داخلی با سرمایه خارجی بعد کنار هم قرار بگیره و این پروسه کمک میکنه که برای استارتاپ به استیجای برسن که الان دارن میرسن.
مرسی از توضیحات کاملتون. یه سوال دیگه، به نظرتون الان اگر بخوایم بازار وی سی ها، یعنی کلا حوزه وی سی ها یا در واقع سرمایه گذاران خطرپذیر یا جسورانه در نظر بگیریم، اونجا نسبت عرضه و تقاضا متناسبه؟ یعنی ما به اندازه
نه اصلا لازم نیست این سوال رو ادامه بدین، بسیار بسیار پایینه. یعنی ما البته ببینید، همیشه من یه مثالی تو خارج میکنن، آب و گلاس هاف فول میبینی یا هاف امتی، یا لیوان رو نیمه پر میبینی یا نیمه خالی. من از اون آدم هست که نیمه پر میبینم. رشدی که توی همین یه سال گذشته که قوانین وی سی یا سرمایه‌گذار صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه در بورس فرابورس شکل گرفت، خودش قابل تقدیره، چون از صفر رسیده به 100. الان امسال اتفاقا حساب کنیم نزدیک 100 میلیون دلار، نزدیک 400-500 میلیارد تومان اومده توی چندین صندوق وی سی جدید و تأسیس. ما خودمون هم یکی از این صندوق رو تأسیس کردیم، 70 میلیارد تومان، نزدیک 15-20 میلیون دلار جذب سرمایه کردیم برای سرمایه گذاری تو مرحله بذری و ابتدایی. خب این شروع خیلی خوبیه، یعنی اگه نسبت این مبلغ رو حساب کنی به درآمد سرانه ایران به 400 میلیارد دلار، این میشه حدود 0.01%. و در صورتی که نسبت به آمریکا این 10 برابر کمتره، نسبت به فرض کنید به چین 15 برابر، نسبت به هند نزدیک 20 برابر کمتره. پس این مبلغی که الان و این مبلغ سالانه اونجا مثلا تو آمریکا نزدیک 0.3% کل جی دی پی شون میاد توی وی سی، یعنی نزدیک 60 بیلیون دلار تقریبا سال 2016 بوده. این مبلغ بسیار مثلا قطره‌ای در اقیانوسه. و مشکلی که الان هست، واقعا بزرگترین چالشی که در ایران ما داریم، سرمایه گذاران بزرگ هستن که بتونن توی این مسیر قدم بذارن. الان در رابطه با سرمایه گذاری توی مرحله ابتدایی، مرحله بذری یا سید استیج نسبتا سرمایه خوبی اومده. من فکر می‌کنم خیلی از استارتاپ‌های خوب جوان که تازه شکل می‌گیرن، فرض کنید 400 500 میلیون تومان، 1 میلیارد تومان پول لازم دارن، میتونن اینو جذب کنن و به زودی بهتر هم میشه. ولی وقتی که میرسن به مرحله‌ای که میخوام 20 میلیارد، 100 میلیارد تومان، چند مثلا 10 20 میلیون دلار، 100 میلیون دلار جذب کنن، تقریبا هم چیزی در ایران الان وجود نداره غیر از صرافا. و اینم واسه ما دردسره، چون که فشار رو ما خیلی زیاده و توانایی ما محدوده، نمیتونیم بدون چیز نیست، بدون چهار.
از یه بر این پولا هست، از یه برم شما تیم خوب و استارتاپ خوب میخواه که واقعا این پولا بتونه درست رو سرمایه‌گذاری. این عرض تقاضا الان چطوری میبینی؟
عرض تقاضا الان به نفع تیماست، یعنی تیمای خوب مقتداش بیشتر از سرمایه موجوده. واقعا 5 سال پیش اصلا اینطوری نبود. وقتی ما مثلا اولین سرمایه گذاری ها رو انجام دادیم 5-6 سال پیش، سرمایه گذاری کردیم دویجی کالون، از 1 سال طول کشید سرمایه گذاری دوم رو انجام بدیم. سرمایه گذاری سوم شاید 6 ماه 3-4 میش، مثلا 6 ماه بعدش نزدیک 2-3 سال طول کشید ما 5 تا سرمایه گذاری اولی رو انجام بدیم. و اینم یکی از عللی بود که اولین شتاب دهنده رو تو ایران رو اندازه کردیم، آواتک رو، برای اینکه هرچی نگاه میکنیم ببینیم که این امکان سرمایه‌گذاری دیگه وجود نداره، سعی کنیم تعداد رو بیشتر کنیم. و خب الان نمیدونم بیش از 20 تا شتاب دهنده تو ایران شکل گرفته، تعداد استارتاپ ها زیاد شده، خیلی از بچه ها، خیلی نه ولی تعداد مناسبی از بچه ها از خارج برگشتن، دست به آستینا رو بالا زدن، گفتن ما تو ایران میخوایم استارتاپ بزنیم. این تعداد الان نسبتاً در حال رشد. الان اگر شما سرمایه داشته باشی انتخابای خوبی هست، ولی سرمایه کمه، به خصوص در مرحله میانی و تو مرحله رشد که اصلا نیست.
من سوال آخرم بپرسم. ببینید شما اشاره کردین که این استارتاپ های، حالا اون مثال های موفق و خیلی هاشو اسم بردیم، تقریبا از 7-8 سال پیش شروع کردن، یک موجی بود از اون موقع که اینا خیلی هاشون موفقن، ولی تو این چند سال 2-3 سال گذشته کمتر استارتاپی بوده که اینطوری بیاد اسکیل کنه، رشد سری بکنه. شاید مثلا یه نمونهش الوپی که به حال اسنپ هم به هر حال راکت پشتش بوده، خود بحثش جداست، ولی چرا یه اون موج اومد خوابید و دیگه چیزی اونطوری
نه بنظر من نخوابیده. استارتاپ ها یک شبه شک نمیگیرن، هر چقدر هم روشون سرمایه بذاری یا غیره، اینجوری نیست که مثلا فردا میتونن 100 برابر بشن. شما بازده زمانی شکلی و رشد استارتاپ نگاه کنید، حداقل 5-7 سال طول میشه به نقطه عطفی که ما داریم صحبت میکنیم برسن. یعنی استارتاپی که الان شروع کردن تو ایران با سرعت خیلی بالایی دارن رشد میکنن. علتش هم این هستش که همین وسط که داشتن اینا رشد میکردن، یه دفعه سرعت اینترنت، پهنای باند، قیمت رفت بالا و قیمت اینترنت. الان ما تو دنیا، شاید اینو نمیدونم شنیدین یا نه، ولی پایین ترین قیمت دیتا پکیج دنیا رو داریم، یعنی ارزون ترین قیمت دسترسی به اینترنت موبایل رو داریم. این خودش باعث میشه زیر ساختا قوی بشه. جوانام چون تشنه بودن، مثل زمین بکر بود، وقتی آب اومد و دون کاشته شد و این زیر ساختش هم بود، کود و اینا هم اونجا بود، دارن این تعداد استارتاپ داره زیاد میشه، میزان رشدشون هم خوبه، ولی این کار یک شبه نیست، حداقل 3 سال تا 5 سال طول میکشه به این نقاطی برسه که ما اسم اینا رو مثلا همه بشنویم. و من فکر کنم که فقط تو مرحله سال 1 و 2 تعداد خوبی استارتاپ شکل گرفته الان اینا. و مهمتر از همه اینا، موج اول این استارتاپ همیشه تو زمینه ICT و خدماته، موج دوم داره میاد و موج سوم. اینا در دانش‌های بسیار پایه، مثلا نانو تکنولوژی، بایو تکنولوژی، NBIC. و ما تو یکی از شتاب دهنده‌ای که داریم، حالا کمتر مثلا آواتکو همه میشناسن ولی شزان رو همه نمیشناسن. من خودم و مثلا هیئت مدیره ما وقتی و مهمونایی که دعوت میکنیم، وقتی میرن تو شزان مثلا دیگه بیرون نمیان، یه سرزمین جدیدیه که میبینی بچهای ایرانی دیگه از زمین ICT یا خدمات رفتن حالا توی زمینه اختراعاتی که تو این زمینه واقعا دیگه نوآوری میکنن. مثلا دستگاهی درست کردن که مثلا حمله قلبی رو از تشخیص میده، یا با یه قطره خون توی یه کارتریج مثلا 3 تومانی میتونی بندازی دور. و یا اینکه سرطان رو پیش بینی میکنه یا میتونه جلوگیری کنه. زمینای خیلی جالبی که دیگه تو این زمینه ها الان بچه ها بعضیشون میگن که مثلا حالا دیجیتال هست که نمیشه که مثلا آمازون هست نمیشه بری دوباره آمازون بزنی، درسته ممکنه مثلا نتونی کافه بازار بزنی، ولی تو این زمینه ها تقریبا نامحدوده. این زمینای وقتی میری سر اختراعات و نوآوری تو علوم پایه و نانو تکنولوژی و تکنولوژی این بیگ و همسالون تقریبا شما میتونی بدون انتها فکر کنی که میشه استارتاپ‌های بسیار قوی شکل بگیرن، ولی اینا یه مقدار شکل‌گیریشون و رشدشون کنتره و سرمایه بیشتری میخوان، ولی وقتی رشد کنن بسیار جالب.
چیزی که خیلی از بچهای اینطوری ها با بچهای نانو من خصوصا خیلی کار کردم، مسئله‌شون اینه که میگن سرمایه‌گذارا تو ایران حالا وی سی ها خصوصا آی تی رو بلدن، حس می‌کنم آی تی خیلی راحت میتونه اسکیل کنه، ریسکش پایین‌تره، خیلی کم میان روی هاردور یا اختراعات اینطوری سرمایه‌گذاری کنن. اینطوری
میبینه شما؟ واقعا اینطوری هست، ولی مثل یه موج میمونه. سال سرمایه گذارا رفته همه به طرف اون اپ ها و اینترنت و خدمات و سرویس ها، ولی سرمایه‌گذار هوشمندتر دارن میان به این طرف و من فکر کنم سرمایه به این طرف هم سوق پیدا میکنه، مثل آبیه که برها سرازه میشه به این بر. ولی الان به اون اندازه نیست. میدونی چی لازم داره؟ دوباره مثال های موفق. فقط در صورتی که شما میتونین تشویق کنین سرمایه سنتی تر به این مسیر بیان، این که ببینن که سرمایه گذاری شده و این سرمایه گذاری ها موفقه و بعد بگن ما میتونیم کار بکنیم، بعد بیان پشتش یا با هم دیگه این سرمایه گذاری رو بکنن. برای همین مسیر تازه ما اول راهی هستیم، از اینجا ما همه خوشحالیم و فکر می‌کنیم خیلی راه طولانی رو توی فرصت کمی زمان کم اومدیم، ولی فرصتی که مقابلمون در آینده هست تقریبا بی‌نهایت، تازه این اوله کاره.
خیلی عالی، صحبت با شما خیلی جذابه و یه جورایی کلی
میشه.
اما من یه جورایی نگران پنلای اون طرف هستم.
خواهشم
اینه که خیلی ممنون که به اون وقت دادی، ان شاء الله بتونی یه فرصت دیگه
شما استارتاپتون میدونی موفق بشه.
شنوتو خوبه، امید که داره لطف میکنه به ما، ولی شنوتو کلا آره سعی کرده
آره
یه جورایی
سرمایه گذار نمیخواد
داره
یه دونه کافی نیست
باید افتخار ماست برای شما، حداقل از قول بچه های آواتکس یا در روند یک آواتک وقتی باشون صحبت میکنیم شما رو هیروز خودشون میدونن. این خیلی برمون جذابه. دمتون گرم. مرسی ازتون. مرسی کنم.
سرویس اشتراک گذاری فایل های صوتی www.shenoto.com